درود بسیار بر شما هموطنان عزیز و مهربان و ارزشمندمون. بسیار خوشحالیم که در کنار شما هستیم در این لحظات زیبای شبانه و پاییزی با مجموع برنامه های بخش سوم تا ساعت 6 صبح. اگر شما هم مثل ما شب بیدارید، لطفاً در کنار ما باشید و بمانید. امیدوارم هر آنچه که در این بخش به شما تقدیم میشه مورد پسند و پذیرش شما قرار بگیره. برای ما مهمه که چه نظری در مورد مجموع برنامه های شبکه دارید. 30094 همینطور تلفن 27862094 در اختیار شماست که به ما اعلام بفرمایید از مجموع تلاش همکاران من در این مجموعه چه میزان رضایت دارید. دعوت میکنم این ساعت 11:30 شب برنامه کتاب شب رو بشنوید.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی دومین قسمت داستان تشییع پیکرتراش اثر ویلاکاتر در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که قرار است جنازه پیکرتراش را به خانه پدر و مادرش بیاورند. اکنون به ادامه داستان توجه بفرمایید. تابوت را از میان تخته ها بیرون آوردند و بر روی سکوی برفی گذاشتند. شهروندان عقب کشیدند تا جا برایش باز کنند و بعد نیم دایره‌ای در اطرافش تشکیل دادند و کنجکاوانه به برگ نخلی که روی سرپوش سیاهش بود نگریستند. کسی چیزی نمی گفت. مأمور حمل اساسیه در کنار واگنش ایستاده بود و انتظار می‌کشید تا انگام پایین آوردن صندوقچه‌ها برسد. جوان بوستانی که همراه جنازه آمده و از شاگردان پیکرتراش بود در نهایت درماندگی به اطراف نگریست. به بانکدار که از میان آن جمع سیاه‌پوش و بیقرار و خمیده پشت ظاهراً تنها فرد متشخصی بود که میشد مخاطب قرار داد رو کرد. ناباورانه پرسید: هیچ یک از برادرای آقای میریک اینجا نیست؟ مرد ریش قرمز برای نخستین بار بالا رفت و به دیگران پیوست. گفت: نه، هنوز نیومدند. خانواده پراکنده است. جنازه را باید مستقیماً به خونه برد. خم شد و یکی از دستهای تابوت را گرفت. وکیل ریش قرمز که نامش لرد بود دوباره رو به غریبه کرد و توضیح داد: نمیدونستیم کسی هم با او هست. راه درازی پیش رو داریم. بهتر سوار کالسکه بشید. و به تنها وسیله نیمه ویرانی اشاره کرد. اما جوان قاطعانه پاسخ داد: تشکر میکنم، ولی اگه اعتراضی نداشته باشید به نظرم بهتره با درشکه نشکش برم. و رو به راننده نشکش کرد و گفت: منم با شما میام. از روی چرخ‌ها بالا رفتند و در پرتو ستارگان از جانب تپه سفید بلند به سوی شهر برا افتادند. چراغ‌های روستای خاموش در زیر بام‌های کوتاه و برفی می‌درخشید و در پشت روستا از هر سو دشت‌ها به خلایی منتهی می‌شد که مانند خود آسمان صاف آرام و پهناور و در حاله ای از سکوت محسوس سفیدی فرو رفته بود. وقتی درشکه در پیاده‌روی تخت کوب روبروی خانه چوبی اوریان فرسوده ایستاد، همان جمع نامرتب و ناهمگنی که بر سکوی ایستگاه بود در مقابل دروازه ازدحام کرد. حیات گودال یخ‌زده‌ای بود و الواری هم که در کنار یکدیگر و بین پیاده‌رو تا درگاه خانه قرار داشت نوعی پل متزلزل به وجود آورده بود. دروازه‌ای را که بر روی یک پاشنه می‌چرخید با دشواری کامل باز کردند. جوان غریبه که نامش استیونز بود متوجه شد چیز سیاهی به دستگیره در بسته شده است. صدای قشقشی که از تابوت در انگام پایین آوردن از درشکه برخاست با جیغ و داد اهل خانه روبرو گردید. در خانه محکم باز شد و زن بلند قامت گوشتالویی به میان برف هجوم آورد. خود را به روی تابوت انداخت و فریاد زد: پسرم، پسرم، چرا اینطور به خونه اومدی؟ استیونز رو برگرداند و با اکراه و اسناپذیری به چندش افتاد و چشمانش را بست. زن دیگری که او هم بلند قامت اما لاغر بود سراپا سیاه‌پوش از خانه بیرون پرید. شانه های خانم مریک را گرفت و با گریه بلند گفت: بیا بیا مادر، نباید اینطور کنی. و با لحن موقر و سوگوارانه رو به بانکدار کرد و گفت: آقای فیلپس، اتاق پذیرایی آماده است. حاملین تابوت از راهروی تخته‌ای باریک گذشتند و راننده نعشکش با ملزومات تابوت در پیشاپیش آنها می‌دوید. تابوت را به اتاق بزرگ و سردی آوردند که بوی رطوبت و چربی و رنگ می‌داد. آن را در زیر چراغ آویزانی که مزین به منشورهای شیشه‌ای زنگوله‌ای بود در مقابل مجسمه بی‌ارزشی که گردآگردش را پیچک پوشانده بود بر زمین گذاشتند. استیونز به اطراف خیره شد و با حالتی از دلزدگی احساس کرد که اشتباهی رخ داده و احتمالاً عوضی آمده است. در میان الوا و تخته‌ها و گلدان‌های چینی منقوش به قالیچه‌های سبز شبدر رنگ و روکش‌های پارچه‌ای ضخیم صندلی‌ها می‌نگریست و به دنبال نشانه‌ای از هویتی آشنا می‌گشت که معلوم کند زمانی به خانم مریک تعلق داشته است. تا وقتی طرحی سیاه‌قلم از پسرکی با دامن و موهای مجعد را که بر روی پیانو آویزان بود نشناخت، رغبت نکرد به کسی از این مردم اجازه دهد به تابوت نزدیک شود. زن مسنتر در میان هقهق گریه‌اش شیون کنان گفت: آقای تامسون، در تابوت رو باز کنید تا یه بار دیگه چهره پسرم رو ببینم. این مرتبه استیونز با ترس و تقریبا ملتمسانه به چهره سرخ و متورم وی که در زیر توده موی ضخیم و سیاه و براق بود نگریست. از شرم سرخ شد و سر به زیر انداخت و بعد تقریبا ناباورانه مجددا نگاهش کرد. در چهرهش نوعی قدرت و حتی نوعی زیبایی بدوی وجود داشت، اما سخت مجروح بود و با احساسهای تند و ژرف چنان نقش رنگ و خشونتی بر آن دیده می شد که گویی هیچگاه دست لطیف و نوازشگر اندوه با آن تماس نیافته بود. نوک بینی بلندش متورم و در طرفینش چینهای عمیقی به چشم می خورد. ابروهای انبوه و سیاهش تقریبا در وسط پیشانی پیوند یافته و دندانهای بزرگ و چهارگوش و جدا از هم داشت که انگار برای از هم دریدن انسان آفریده شده بودند. هیکلش تمامی اتاق را پر کرده بود. مردان خاموش مانده مانند ترکه‌هایی در میان آب خروشانی به نظر می آمدند. حتی استیونز هم حس کرد به درون آن گرداب افتاده است. دختر که زنی استخوانی و بلند قامت با لباس سیاه ابریشمی چروک بود و شانه سیاهی در گیسویش داشت که صورت کشیده اش را به شکل عجیبی کشیده تر نشان می داد، محکم بر روی کاناپه نشسته بود. دستایش که به سبب بندهای بلند انگشتانش جلوهی خاص داشت در دامنش تا شده بود و با لبهای آویخته و چشمانی که به زیر می نگریست موقرانه انتظار گشودن تابوت را می کشید. نزدیک در زن دورگهی که به نظر می آمد خدمتکار خانه باشد ایستاده بود. قیافه محجوب و چهره نزار داشت و غم و نجابتش رقت آور می نمود. بی صدا گریه می کرد و گوشه پیشبند کرباسش را روی چشم گذاشته بود و گهگاه هقهق بلند و لرزانی را فرو می خورد. استیمس به آن سو رفت و در کنارش ایستاد. قدم های سستی بر روی پله ها به گوش آمد و پیرمرد بلند قامت و ناتوانی که بوی چبق می داد و موی سفید و نامرتب و ریش ژولیده‌ای داشت که در اطراف دهان از دود توتون زرد شده بود با ناباوری وارد شد. آرام به طرف تابوت رفت و ایستاد. دستمال نخی آبی رنگی را در میان دستایش می چرخاند و چنان از بیتابی زنش متعلم و پریشان بود که از هر چیز دیگری بیخبر می نمود. خجولانه و با صدای لرزانی گفت: بس کن آنی، عزیزم این طور نکن، و دست متزلزلش را دراز کرد و ناشیانه به آرنجش زد. زن برگشت و چنان محکم بر روی شانه‌اش افتاد که تعادلش را اندکی از دست داد. حتی نگاهی هم به تابوت نینداخت، بلکه همچنان با قیافه ملول و هراسان و ملتمس مانند سگی که به تازیانه نگاه کند زنش را نگریست. گونه های گودش آرام آرام سرخ شد و از شرم و درماندگی آتش گرفت. وقتی زنش شتابان از اتاق بیرون زد، دخترش نیز با لبهای به هم فشرده به دنبالش راه افتاد. خدمتکار دزدانه خود را به تابوت رساند. لحظه‌ای بر روی آن خم شد و بعد به آشپزخانه رفت و استیونز و وکیل و پدر را به حال خود گذاشت. پیرمرد ایستاده بود و به سیمای پسر مرده‌اش می‌نگریست. سکون با سرابت سر شکومند پیکر تراش حتی از وقتی هم که زنده بود والاتر جلوه می کرد. موی سیاهش بر روی پیشانی بلند ریخته بود و صورتش به شکل عجیبی کشیده به نظر می رسید، اما فاقد آن آرامشی بود که توقع داریم در چهره مردگان ببینیم. ابروها چنان به هم نزدیک شده بود که دو چین عمیق بر روی بینی عقابی او پدید آمده و چانه هم بی اختیار بیرون زده بود. چنان می نمود که فشار زندگی بر او به حدی سهمگین و سخت بوده که مرگ نتوانسته هم از آن فشار شدید بکاهد و هم به سیمایش آرامشی کامل ببخشد و آن را خوشایند بسازد. گویی در آن دم همچنان از چیزی که ممکن بود از چنگش رو بوده شود پاسداری کرده بود. لبهای پیرمرد در زیر ریش زردش می جنبید. با تواضع و شرم رو به وکیل کرد و پرسید: فلپس و دیگرانم بر می گردم تا شب در کنار تابوت بمونن؟ سپاسگزارم جیم، سپاسگزارم. موهای پسرش را از روی پیشانیش کنار زد و ادامه داد: جیم، او پسر خوبی بود. همیشه پسر خوبی بود. وقتی بچه بود مثل بقیه آروم، ولی از همه مهربونتر بود. اما هیچ یک از ما قدرش رو ندونستیم. اشکش سرازی شد و از میان ریشش گذشت و بر پیکر تراش مرده چکید. زنش از روی پله‌ها شیونکان گفت: مارتین، آی مارتین، بیا اینجا. پیرمرد هراسان از جا پرید و گفت: بله آنی، اومدم. برگشت، درنگی کرد و لحظه ای درمانده و مردد ایستاد. بعد به عقب رفت و آرام موی پسر مردهش را نوازش کرد و سکندری خوران از اتاق بیرون رفت. وکیل گفت: پیرمرد بی‌نوا، فکر نمی‌کردم اشکی براش مونده باشه. انگار عمریه که اشکش خوش شده. در این سن و سال چیزی بر آدم تأثیر نداره. لحن صدایش طوری بود که استیونز رو واداشت تا به بالا بنگرد. وقتی مادر در اتاق بود، این جوان متوجه حضور کس دیگری نبود. اما اکنون از لحظه‌ای که برای اولین بار به چهره گلگون و چشمان پر از خون جیم نگاه کرد، پی برد چیزی را که پیش از این در حضرت دیدنش بود یافته است، و آن احساس و شناختی بود که در وجود کسی حتی در اینجا هم میبایست دیده میشد. خب دوستان عزیز، دومین قسمت داستان تشییع پیکرتراش اثر ویلا کاتر را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت آن، خدا نگهدار.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من. دیدنی ترین آسمان ای ستاره بارا، زخمی